رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و به بخش سوم و نهایی مجله بامدادی خوش آمدید. از آن که امروز نیز همراهی رادیو آزادی هستید بسیار سپاسگزاریم. امروز سه‌شنبه 11 دسامبر سال 2007 میلادی است و من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی از پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 4 بامداد است.
بامداد شما بخیر و شادی باد. شنونده ارجمند رحمت کریمی دولت هستم و امروز نیز در مجله شامگاهی در خدمت شما. ساعت در شهر دوشنبه 8 بامداد است و حرارت 7 درجه بالای 0. و با اجازه شما نگاه میاندازیم به چندی از رویدادهای مهم که انتظار میرود امروز اتفاق بیفتد. قرار است یک هیئت حکومتی به منظور آموزش وضع و جستجو روی راه حل مسئله تامین امنیت در منطقه مرزی شوراباد در مرز تاجیکستان با افغانستان عازم این منطقه شود. منطقه آسانگذر شوراباد البته برای قاچاقبران ولی برای مرزبانان منطقه بسیار دشوار نظارت شونده. تا چند سال اخیر به گذرگاه اصلی قاچاق مواد مخدر و صحنه درگیری قاچاقبران و مرزبانان تاجیک تبدیل شده است. و از مرز که بیایم به دوشنبه مرکز تاجیکستان، در خبرها میخوانیم که یک کنفرانس سراسری یا ملی تحت عنوان اینترنت برای تکمیل دانش برگزار میشود. با وجود مشکلات اجتماعی و کمبود نیروی برق طبق آمار رسمی به صورت روزافزون در تاجیکستان شمار استفاده کنندگان اینترنت افزایش مییابد.
و خوب اگر به صحنه جهانی نظر اندازیم، امروز وزیران مالی 40 کشوری در حال رشد در چهارچوب کنفرانس بین المللی سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم گفتگو میکنند و امروز رئیس جمهور آمریکا جورج بوش با همتای ایتالیایی خود جیورجیو ناپولیتانو دیدار و گفتگو انجام خواهد داد و قرار است کمیته سنتی آمریکا درخواست رئیس جمهور جورج بوش برای مبلغ گذاری عملیات نظامی در عراق و افغانستان را بررسی کند.
و اکنون چشم‌انداز به عنوان خبرهای مهمی امروز.
در پارلمان اوکراین امروز برای تایید نامزد به مقام نخست وزیر رای‌دهی برگزار می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها یک سرباز تاجیک بر اثر بدرفتاری افسران خودسوزی کرده است.
ولادیمیر پوتین معاون اول نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف را نامزد دلخواه خود به مقام رئیس جمهوری آینده روسیه نامید.
نیروهای بین المللی و افغانستان شهرک موسا قلعه را از تصرف جنگجویان طالب آزاد کردند.
لیبی از شرکت اروپایی ایرباس 21 هواپیما می‌خرد. تفصیل خبرها از مجله بامدادی رادیوی آزادی. پارلمان اوکراین امروز برای تصویب نامزدی یولیا تیموشنکو در مقام نخست وزیر این کشور رأی خواهد داد. خانم تیموشنکو که از شریکان رئیس جمهور ویکتور یوشنکو در انقلاب نارنجی اوکراین محسوب می شود، 3 سال در این مقام بود ولی بعدی سرد شدن روابطش با ویکتور یوشنکو از این مقام برکنار شد. اما این دو نفر پس از پیرو شدن در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر برای صاحب شدن به اکثریت رای ها در پارلمان ائتلاف تشکیل کردند. جناح یولیا تیموشنکو و حزبی طرفدار رئیس جمهوری اوکراین اوکراینی ما در پارلمان 227 کرسی را در اختیار دارند که امکان می‌دهد نامزدی خانم یوشنکو به مقام نخست وزیر اوکراین تایید شود.
یک سرباز واحد نظامی وزارت دفاع تاجیکستان خودسوزی کرده است. این سرباز قسم نظامی واقع در جنوب تاجیکستان گفته است که بر اثر شکنجه افسران همین قسم نظامی به چنین اقدام دست زده است. ولی مقامات قسم نظامی ادعای این سرباز را رد میکنند و میگویند که وی بر اثر مناقشه و مشکلات خانوادگی که داشته است به جان خود سوءقصد کرده است. پزشکان میگویند 90% بدن این سرباز سوخته و برای نجات او تلاش میکنند.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت که از نامزدی معاونی نخست وزیر دمیتری مدودف به مقام ریاست جمهوری آینده روسیه طرفداری میکند. پیشتر از این بیانیه ولادیمیر پوتین که ماه مارس سال آینده دوره ریاست جمهوریش خاتمه مییابد، 4 حزب سیاسی روسیه از جمله حزب روسیه واحد دمیتری مدودف را نامزد یگانه خود در انتخابات آینده رئیس جمهور اعلام کردند. قرار است انتخابات 2 مارس سال آینده برگزار شود. دمیتری مدودف از سال 2005 رهبری دستگاه ریاست جمهوری روسیه بود و بعداً معاون اولی نخست وزیر و همچنین مدیر شرکت دولتی گازپروم تعیین شد.
نیروهای دولتی افغانستان و ائتلاف بین المللی روز دوشنبه شهرک موسا قلعه را از دست جنگجویان طالب آزاد کردند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ظاهر عظیمی گفت که جنگ در این شهرک که مدت 10 ماه تحت کنترل طالبان قرار داشت ادامه دارد و افزود
دشمن تلفات زیادی متحمل شده، در وضعیت بسیار بد قرار داره. یک سیزشان فرار کردن از داخل موسی قلعه به طرف بقران.
عملیات آزادسازی شهرک موسی قلعه روز جمعه هفتم دکبر آغاز شده بود. یک سخنگوی طالبان گفت که نیروهای آنها به خاطر راه ندادن و قربان شدن ساکنان محلی در پی بمباران شدید این منطقه را ترک کردند. در همین حال نخست وزیر بریتانیا گوردون براون با یک سفر غیر منتظره وارد افغانستان شد و با رئیس جمهوری این کشور حامد کرزی دیدار و گفتگو کرد.
دولت لیبیا امروز اعلام کرد که از شرکت اروپایی ایرباس 21 هواپیمای نو خواهد خرید. این اعلامیه لیبیا هنگامی سفری رهبری این کشور معمر قذافی به شهر پاریس صدا داد. هرچند دویر به ارزش قراردادی مذکور چیزی گفته نشده است، اما پیشتر از ورودی معمر قذافی به پایتخت فرانسه، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری این کشور گفت که با دولت لیبیا قراردادهای با ارزش تقریبا 15 میلیارد دلار امضا خواهد کرد. نیکولا سرکوزی همچنین گفت که از معمر قذافی رهبری لیبیا خواسته است تا وضع حقوق انسان در این کشور را بهبود بخشد. سفر معمر قذافی خشم حامیان حقوق در فرانسه را برانگیخت، چون آنها میگویند که در وطن قذافی پیوسته حقوق انسان زیر پا می شود.
در تهران دور نوی مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دولت ایران آغاز شد. روز یک شنبه یک هیئت بازرسانی این آژانسی برای انجام ملاقات به تهران سفر کرد. ماهی آگوست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق رسیدند که بر اساس یک جدول زمانی ایران با سالهای باقی مانده در باره برنامه بحث انگیز اتمیش به بازرسانی بین‌المللی پاسخ می‌گوید. ماه گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نشر گزارش دایر به برنامه‌های اتمی ایران گفت که این کشور نه در همه بخش‌ها با آژانس مذکور سازمان ملل همکاری کرده است.
و آخرین خبر نیز از همسایه کشور ایران عراق است. بگاهی دیروز در نتیجه یک حمله غافلگیرانه به کاروانی ماشین‌های کارمندان پلیس عراق، 3 نفر از آنها کشته و 2 تن دیگرشان بی‌نشان شدند. مقامات رسمی گفتند که هنگام حرکت کاروانی ماشین‌های پلیس به سوی شهر بغداد در راه آنها 3 بمب ترکید. این حمله در 200 کیلومتری شمال شهر بغداد به وقوع پیوسته است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان تقدیم شد و اکنون از شما دعوت میکنیم به عنوان مطالب بعدی برنامه توجه کنید.
در ادامه برنامه دایر با آن خواهیم گفت که وارث ولادیمیر پوتین در سیاست روسیه چه تغییرات وارد خواهد کرد.
سپس با مسئله بدرفتاری با سربازان نوخدمت در ارتش تاجیکستان میپردازیم و همچنین دایر به اعتراض ساکنان بی‌سرپناه دوشنبه میشنویم که منزل استقامتیشان چند پیش خراب شد.
خب شنونده ارجمند، این گزارشات 20 دقیقه آینده در مجله بامدادی تقدیم میشود و مطالب بعدی برنامه را در جریان برنامه معرفی خواهیم کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه با اعلام دیمیتری مدویدف به حیث نامزد دلخواهش به مقام رئیس جمهوری آینده این کشور به تخمین زنی های زیاد دایر به جایگزینی خود خاتمه داد. با نامزد دلخواه خود اعلام کردن دیمیتری مدویدف، ولادیمیر پوتین که طبق نظرخواهی ها از محبوبیت خاصی در میان مردم روسیه برخوردار است و قبل پیروزی مدویدف 42 ساله را در انتخابات تضمین کرد.
واقعا دمیتری مدویدف را نظر به دیگر اطرافیان ولادیمیر پوتین که اکثریت از حلقه های اداره امنیتی هستند آزاداندیش‌تر می‌دانند و بعضی از تحلیلگران روس می‌گویند پیشنهاد دمیتری مدویدف به این مقام نشان می‌دهد که روسیه با غرب راه مقابله را پیش نمی‌گیرد. اما تعداد دیگر گفتند که دمیتری مدویدف سیاستمداری چندان برجسته نیست و شاید به خاطر بازگشت خود پوتین به قدرت است که دیگر بر اساس قانون اساسی روسیه حق رئیس جمهور شدن را ندارد.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه دایر به این موضوع با کارشناسان تاجیک حتما صحبت خواهیم کرد، اما حالا جزئیات و تحلیلی بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی میرزایی سلیم پور.
با اندک فرو نشستن شور و شر معرکه های انتخابات پارلمانی روسیه و پیروزی حزب حاکمی روسیه واحد در این معرکه، محافل سیاسی آن کشور اکنون دیده توجه به سوی انتخابات ریاست جمهوری دوختند، انتخاباتی که به روز 2 مارس مقرر شده است. نتایج اعلان شده انتخابات دومه دولتی هاکیز که غالباً در رایگیری سه ماه بعد نیز نامزد حزب حاکم و یا هر کسی که رئیس جمهور کنونی روسیه ولادیمیر پوتین روی اسمش همچون واریس سیاسی خود خط بکشد، تقریباً بدون داشتن کدام یک رقیب بالقوه یکتاس خواهد شد. روز دوشنبه ولادیمیر پوتین در ملاقات با رهبران احزاب روسیه واحد، روسیه با عدالت، کشاورزی و عدالت شهروندی اظهار داشت که از نامزدی دیمیتری مدودف، نامزد واحد این چهار حزب نزدیک با کرملین، پشتیبانی میکند. آقای پوتین گفت پیش برای نامزدی مدودف امکان میدهد سیاستی که طی 8 سال اخیر منظور زمان رهبری خود پوتین پیش برده میشد ادامه یابد.
من او را بیش از 17 سال باز میدانم و طی این همه سالها با او همکاری خیلی نزدیک داشتم و من از این نامزد با پررگی طرفداری میکنم.
این بیانیه ولادیمیر پوتین معمای اصلی و توحال سربسته این انتخابات ریاست جمهوری یعنی اسمی واریس سیاسی پوتین و نامزد کرملین در این معرکه مهمی سیاسی را یک اندازه گویا باز میکند. طی تقریبا دو سال اخیر در محفلهای سیاسی روسیه وقت صحبت پیرامون واریسان احتمالی ولادیمیر پوتین میرفت، بیشتر اسمی دو نایب نخست وزیر همین دیمیتری مدودف و سرگی ایوانوف وردی زبان بود. و اما تحلیلگران در این رابطه بیشتر روی اسم سرگی ایوانوف رقم زدند و پیش از همه به دلیل سابقه طولانی همکاری او با پوتین در مقامات کشفی روسیه. و اما در ماه سپتامبر در پی استعفای سروزیر وقت میخائیل فراتکوف، وقتی همه انتظار داشتند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین با انتخاب یکی از بین مدودف و ایوانوف بالاخره اسم واریس سیاسی اش را معلوم خواهد کرد، با سمت سروزیری با پیشنهاد پوتین ویکتور زوبکوف نفری برای محافل سیاسی روسیه و خارج از آن تقریبا ناآشنا تعیین شد. ایدعای زوبکوف در مورد احتمال شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری به آتش حدس و گمانها پیرامون واریس احتمالی پوتین و نامزد کرملین در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری روغنی بیشتر ریخت و سردرگمی محفلها را در این مورد باز هم بیشتر کرد. سرگی ایوانوف در حکومت روسیه مسئول نظارت بر فعالیت وزارتخانه های قدرتی است و اما دیمیتری مدودف بر جریان اجرای برنامه های خاص دولتی نظارت می برد. در هر صورت دیمیتری مدودف در مقایسه با سرگی ایوانوف که از دایره های نظامی و اکتشافی نمایندگی و طبعا با موضع‌گیری های تندترش در قبال مسائل مختلف سیاست چی داخلی و چی خارجی روسیه فرق میکند، نماینده جناح نسبتا معتدل تر کرملین محسوب میشود. به نظر تحلیلگران مدودف در صورت رسیدنش به سمت پرزیدنتی سیاست کرملین را از همین موضع های نسبتا معتدل تر پیش خواهد برد، البته در مقایسه با سرگی ایوانوف. وگرنه میگویند کارشناسان امور وز و موضع‌گیری ها در عموم چی در روسیه و چی در مهمترین مرکز قبول قرارهایش یعنی کرملین پس از 2 مرد هم تغییر قابل ملاحظه شاید نخواهد کرد. و اما با تکیه به این همه سابقه چیستانبازی های سیاسی که این همه مدت روی اسم واریس احتمالی ولادیمیر پوتین مشاهده شد، اهل نظر در روسیه احتمال تا ماه مرد رخ زدن چنین چیستان های دیگری سیاسی را از سوی کرملین و سردمدار کنونیش نیز بعید نمی‌دانند. یعنی میگویند صاحب نظران ولادیمیر پوتین با وجود حمایت امروزش از دیمیتری مدودف فردا میتواند همین طور همکاری سابقه دارش سرگی ایوانوف را نیز برای شرکت در انتخابات ماه مرد فاتحه راه دهد و این معما را که آیا واریس واقعی او در تخت کرملین کیست، مدودف یا ایوانوف، تا روز انتخابات و حتی شاید تا زمان نشر نتایج رسمی آن معرکه همچنان ناگشوده و سربمهر نگاه دارد.
اعلام اسم جایگزین رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین. و شنوندگان ارجمند، اینجا کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد را داریم در خط تلفن و دایر به واریس احتمالی رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با او صحبت خواهیم کرد. شما مرا میشنوید؟
بله بله.
خوب رحمت بله. داریم. سوال اول از شماست.
بله، سوال این است که آیا اعلام نظری پوتین غیر منتظره بود؟ تا کجا این چنین اقدامی را میشد پیش بینی کرد و تا کجا غیر انتظار بود؟
بله، البته نمیتوان این اقدام رئیس جمهوری روسیه را خیلی غیر انتظار دانید، زیرا از قبل معلوم بود که از دو نامزد احتمالی ایوانوف و مدودف یکی را حتما برای ریاست جمهوری پیشنهاد خواهند کرد. من فکر میکنم چند دلیل دارد قرار گرفتن روی نامزدی آقای مدودف برای جناب پوتین.
بله، کدام دلیل ها هستند اینو؟
بله،
من فکر میکنم که اگر رئیس جمهور آقای ایوانوف می بود و مثلا فرض بکنیم که نخست وزیر روسیه بعد از پایان مدت ریاست جمهوری پوتین ایشان انتخاب می شدن یا انتصاب می شدن، امکانی در اختیار داشتنی
مدیریت کشور به صورتی که برای جناب پوتین لازم باشد در اختیار نمی داشتند، ولی با داشتن مدودف من فکر می کنم به دلیل جوانی ایشان و نفوذی که جناب پوتین روی آقای مدودف دارند می توانند که در تصمیم گیری های سیاسی و تصمیم گیری های استراتژی به مراتب نقش بیشتر در مقایسه با آقای ایوانوف داشته باشند.
و هرچند اگر انتخابات دورتر است ماه مارس است، ولی می توان گفت که در صورت انتخاب شدن آقای مدودف، سیاست مدودف در رابطه با تاجیکستان چی گونه خواهد بود؟ همانی که پوتین دارد یا تغییر خواهد یافت؟
آقای مدودف قبلا در رابطه با سرمایه گذاری از بودجه روسیه روی طرح‌های استراتژی و بسیار مهم زیربنایی تاجیکستان اعلام کرده بود که از بودجه امکانی انجام چنین کارها را ندارد، و من فکر میکنم که با توجه به تیرگی که طی یک دو سال اخیر در روابط دو کشور به میان آمده است، هم دوشنبه و هم مسکو در مراحل ابتدایی تلاش به خرج خواهند داد که با توجه به مدیریت نوی روسیه بتوانند در روابط خود دریچه نوی را، تازه را برای بهتر نمودن مناسبات میان دو کشور باز بکنند. ولی این بستگی به چند عامل دیگر دارد و من فکر میکنم که قبل از همه بستگی به آن دارد که دیگر بازیگران اصلی صحنه منطقه‌ای و صحنه تاجیکستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری روسیه در رابطه با همکاری های خود با تاجیکستان چی روی کرده را دنبال خواهند کرد. من فکر میکنم که در رابطه به این موضوع موضع‌گیری کشورهای مهم برای تاجیکستان از جمله چین، کشورهای اروپایی، آمریکا و ایران بسیار مهم خواهد بود. با این حساب می توان آینده روابط دوشنبه و تاجیکستان و مسکو را ببخشید چنین تصور کرد که مناسبات خوب و حسنه میان مقامات عالی دو کشور می تواند تا جای دورنمای روشن این روابط را تضمین نماید.
تشکر زیاد قاسمی بیگ محمد بود، کارشناسی تاجیکی دایر به واریس پوتین دمیتری مدودف، با مجله بامدادی رادیو آزادی مستقیما از شهر دوشنبه صحبت میکرد و به خاطر اون که در این بامدادی بر وقت را زحمت دادیم بار دیگر به کس تشکر زیاد.
سلامت باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده عزیز، هرچند برنامه صبحگاهی است و خاطری شما را نمیخواهیم پریشان داشته باشیم، ولی واقعیت و حقیقت را باید گفت تا آن واقعیت های دردناک تکرار نشوند. روزی دوشنبه از ولایت ختلان خبر رسید که یک سرباز جوان تاجیک از بدرفتاری افسران فرماندهان واحد نظامیش به تنگ آمده و قصد به جان خود کرده است.
و واقعا رحمت کریم، چند روز پیش تلویزیون دولتی تاجیکستان برنامه نمایش میداد که چگونه وزارت دفاع به خاطر از بین بردن بدرفتاری در واحدهای نظامی کشور دوره های آموزشی برگزار میکند و چگونه رعایت آیین نامه نظامی در ارتش تاجیکستان بهتر شده است.
بله، واقعا مقامات وزارت دفاع میگویند که دیگر افسران با سربازان قطاری ظلم نمیکنند و آیین نامه نظامی رعایت میشود، ولی موارد اخیر نشان می‌دهد که هنوز هم بدرفتاری با سربازان نوآمده وجود دارد و پیامدهای آن نیز بسیار بد است. دایر به این حادثه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان ابوبکر فیضعلی گزارش می‌دهد.
یک سرباز وزارت مدافع تاجیکستان دست به خودسوزی زده است. بای محمد بایف، سرژنت خود قسم نظامی 87740 مستقر در ناحیه به نام عبدالرحمن جمی استان ختلان، بر اثر شکنجه یکی از افسران که به خاطر خلل وارد نشودن به کار تفتیشات اسمش معلوم کردن نمی شود، با استفاده از سوزشواری بنزین خود را آتش زده است و روز سیم است که بر اثر سوختن بیش از 95% بدنش در بیمارستان ناحیه جامی قرار دارد. حبیب الله قادیروف، مسئول شعبه احیاگری بیمارستان ناحیه جامی، می گوید وضع سرباز بایف به نهایت وزنین است و فعلا پزشکان برای حیات او مبارزه می برند. آقای قادیروف افزود:
روز بایدی خطابت کسند روز بایدی
در همین حال خود افسر نظامی از جای داشتن حالت استفاده شکنجه و رفتار غیر انسانی نسبتش چنین میگوید. و اما مسئولین قسم نظامی با دلیل در خانه والدین دست به چنین کار زدن سرباز حالت های زوراوری را نسبت او از سوی افسران رد میکنند. محمد جان شریفوف مسئول کار با جوانان قسم نظامی میگوید یک ماه پیش با پدری سرباز بای محمد بایف در خصوصی مناسبت پسرش با یکی از دختران همدهش صحبت داشته است، اما والدین و ازدواج او با این دوست داشته است مانع میشدند. آقای شریفوف گفت به خدمت او که همگی 5 ماه دیگر باقی مانده است از سوی راهبریت قسم نظامی اعتراض جایی نداشته است. و اما پدر سرباز بایف میگوید بارها از سوی افسران حادثه های تمجعی جای داشته است و سرباز بایف با افسران رشوه میبرده است. معاون سردار قسم نظامی آید به تربیه رجب علی عبدالعلیموف گفت از سوی راهبریت وزارت مدافع برای صحبت با خبرنگاران دایر به این موضوع اجازت نشده است. در همین حال ستم شریفوف کمیسر حربی ناحیه عبدالرحمن جامی در صحبتی بدون میکروفون گفت اکنون از دههای اطراف جای زیست این سرباز امکان دعوت جوانان به صف ارتش ملی خیلی دشوار خواهد شد. این دومین حالت است که در ناحیه جامی سربازان دست به خودکشی میزنند و فعلا دوستان حربی گارنیزون قرغان‌تپه از روی حادثه آخرین تفتیشات را شروع کرده است. ابوبکر فضلی رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
داستان تلخ سربازان نوخدمت در ارتش تاجیکستان.
و واقعا رحمت کریم توری دریا داریم چند ماهی پیش نیز 4 سربازی تاجیک بعد ادای خدمت در ماشین بارکشی پر از کارتوشکا به پایتخت تاجیکستان برمیگشتند و در راه در یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند.
بله، در آن حادثه همچنین 12 سرباز دیگر جراحت برداشتند و دادستانی نظامی تاجیکستان میگوید که پرونده متهمان با بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت سربازان را تحقیق میکند.
خب شنونده ارجمند، بیش از 20 دقیقه برنامه اینجا سپری شده، از شما دعوت میکنیم بار دیگر به عنوان خبرهای مهم توجه فرمایید. در پارلمان اوکراین امروز برای تایید نامزد به مقام نخست وزیر رای دهی برگزار می شود.
بر اساس گزارش‌های یک سرباز تاجیک بر اثر بدرفتاری فرماندهان خود خودسوزی کرده است.
ولادیمیر پوتین معاون اول نخست وزیر روسیه دمیتری مدودیف را نامزد دلخواه خود به مقام رئیس جمهوری آینده روسیه عنوان کرد.
نیروهای ائتلاف بین‌المللی و افغانستان شهرک موسی قلعه را از تصرف جنگجویان طالب آزاد کردند.
لیبیا شرکت اروپایی ایرباس 21 هواپیما می‌خرد.
شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. مقامات تاجیکستان میگویند که علت انفجار در یک منزل استقامتی 4 آشیانه در پایتخت شهر دوشنبه را مشخص کردند. با گفته مقامات اداره آتش نشانی شهر دوشنبه، سبب انفجار قوی در این بنای استقامتی ترکش لوله گاز بوده است. اما این تشخیص معین کردن سبب انفجار به هیچ وجه ساکنان این منزل استقامتی را خوشحال نخواهد کرد، چون تا کنون تعداد آن از این ساکنان در زیر آسمان کشاد خوابیدند و دیروز در نزد اداره حکومت ناحیه اعتراض کردند که کسی به داد آنها نمیرسد. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیوی آزادی با بعضی از این بی سر و پناه ماندگان صحبت کرد و این گزارش را تهیه کرده است.
حدود 25 نفر ضرر دیدگان ترکشی استقامتگاه 4 آشیانه واقع در خیابان نعمت قرابایوی پایتخت تاجیکستان در نزد بنای حکومت ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جمع آمده اعتراض نمودند که پس از ترکشی منزل آنها نه مقامات دولتی و نه مسئولان حکومت ناحیه به نزد آنها نیامدند و دست یاری دراز نکردند. یک گروه آسیب دیدگان بیش از 40 نفر در کلیسای سانمین یک جریان مسیحی جای داده شدند. ادیب مسلمان و یکی از افراد ناراضی میگوید
یک انسان یک نشی که بگه نه از طرف حکومت نه از طرف اید همشهری و اید برادارو رو افتادن نشوین. اینا یک خونه را کلیونکا میکنیم، کودکورا جو میکنیم، شما در یک پیولاچوی گر میاریم، یو که خیلی یک زندگی سوز میشوند. نگفتن اینا تو یه روز ما توقعت کردیم اومده میگه که بری خونهات مختون سوز کردن بگیریم، همیم گفت.
و این بار دوم است آنها با تعدادی بیشتر در نزد حکمت ناحیه جمع آمدند، ولی قسمتی بیشتری آنها سه شبی گذشته را در زیر همان بنای تخریب شده بسر کردند. ترکیش 23 آیله را از خانه استقامتیشان محروم کرده است. رحمت الله غلاموف رئیس دستگاه ناحیه فردوسی به نزد اعتراضگران برآمده گفت حکومت به آنها جهت تأمین خوراکواری کمک می رساند، اما امکانی تأمین آنها را با منزل زیست ندارد.
تعمیر از طرف خود اهالی می شود. اونسی که مقامات اجرایی از فوندای ذخیروی دارد یاردم میرسوند. ما حاضر از صاحب کاران التماس کردیم یاردم میرسونند، هم لباس هم خوراک اونسی که از دست ما میآمد. و از طرف دیگر اكو اینجا در حقیقت حاضر ما خانه خالی نداریم که اونها رو جای کنیم. برای من گمان میکنم تعمیر به نزدیکی به نقشه گرفته شده چقدر باشه تیسر حل میکنه.
اما سخنان رئیس دستگاه ناحیه فردوسی پایتخت آسیب دیدگان بنای تخریب شده را باز هم به شور می آورد. آنها می گفتند دیگر در بنایی که تخریب شده است امکان زیستن وجود ندارد، زیرا احتمال هر لحظه فرو ریختن بنای تخریب شده وجود دارد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
اعتراض ساکنان منزل استقامتی در شهر دوشنبه که بر اثر انفجار لوله گاز ویران شد.
و شنونده ارجمند، اینجا عنوان مطالبی بعدی برنامه را معرفی میکنیم و سپس با هم یک ترانه خوب میشنویم. جایزه صلح نوبل با سیاستمدار آمریکایی الگور و کمیسیون سازمان ملل تقدیم شد.
دولت قزاقستان قصد دارد با تغییر سیاست سرمایه‌گذاران خارجی را هرچی بیشتر به این کشور جلب کند.
یادداشت‌های یک ساکن 90 ساله تاجیکستان دایر به سالهای اول تجاوز نیروهای روسیه به قلمرو امارت بخارا.
وکیل مردمی تاجیکستان و عضو حزب نهضت اسلامی محمد شریف احمدزاده طرح قانون دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه‌های مذهبی را نامکمل می‌داند.
یک پژوهش نشان داده است که جداشوی خانواده ها به وضع محیط زیست تأثیری بد می گذارد.
و سازمان ملل متحد برای حفظ آثار قدیمه و آثارخانه ملی تاجیکستان کمک کرده است که مقامات دیر باز انتظارش بودند.
خوب، این بود مطالبی بعدی برنامه که پس از یک ترانه با هم خواهیم شنید.
خوشید نزدیم با هم میشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آباز نمی میره تا وقتی که هم آبازیم به تازه قصه تا می خواد به تازه نسازه روزگار با ما نسازه شب و روز تنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم
ما کوه نمی تکسی نمی افتی نمی باز این دینا باز نمی میره تا وقتی که هم آبازی زمین ستاره بخشید با هم میشه تو روزای ابری از گم شدن خورشید نترسید با هم میشه آفتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل طلا کرد با هم میشه زنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی
روز دوشنبه در شهر اسلو پایتختی نروژ سیاستمدار آمریکایی از کشورهای جهان دعوت کرد که با هم باشند و قضیه گرمایش زمین مقابله کنند و روز دوشنبه در شهر اسلو پایتختی نروژ طی یک مراسم باشکوه آل گور معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا در دوره رئاست بیل کلینتون جایزه صلح نوبل را برای سال 2007 دریافت کرد. این جایزه در بخش فعالیت و مبارزه با گرمایش زمین هم به آل گور و هم به راجندرا پاچوری رئیس کمیسیون سازمان ملل در امور تغییر اقلیم داده شد. آل گور مؤلف فیلم مستند حقیقت دردناک است که دایر به پیامدهای بدی گرمایش زمین قصه میکند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی خیرامان بخازاده.
آل گور برنده جایزه صلح نوبل گفت که به اعتماد وی رئیس جمهوری آینده آمریکا با تلاش‌های جهانی کاهش گاز کربن همراه شده کشور را به سمت جلوگیری از تغییرات اقلیم هدایت خواهد کرد. در مراسم تقدیم جایزه صلح نوبل در اسلو روز دوشنبه وی از ایالات متحده آمریکا و چین دعوت کرد که به تنقید همدیگر خاتمه داده و مبارزه جهانی ضد گرمی‌شوی اقلیم بپیوندند. جایزه صلح نوبل روز 10 دکامبر با معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا آل گور و هیئت سازمان ملل متحد در امور تغییرات اقلیم تقدیم شد. آل گور گفت حتی اگر سخنهای من حالا ناشنیده شود من دعا میکنم که احساسات قلب مرا درک خواهند کرد و آنهایی که حرفی مرا میشنوند میگویند ما باید عمل کنیم. آل گور با تأسیس جنبش محیط زیستی خود چندین طرح کلان حجم را در سمت آگاهانی جهانیان از خطرات تغییرات اقلیم از جمله نوارگیری فیلم در این باره که میلیون ها نفر تماشایش کردند انجام داده است. تقدیم جایزه صلح نوبل برای تلاش ها در سمت جلوگیری از تغییرات اقلیم در شرایط صورت میگیرد که در جزیره بالی یک نشست مهم محیط زیستی با تشبث سازمان ملل متحد یک هفته از جریان دارد و تا 14 دکامبر ادامه خواهد کرد و یکی از مهمترین مسائل مورد نگرانی نشست این است که ایالات متحده آمریکا همانا تقاضای کاهش شدید پرتاب های گازهای گلخانه ای را که یک جزء مهم برنامه نوی جهانی در راه مقابله با تغییرات اقلیم تا سال 2009 می باشد قبول کردن نمی خواهد. هارلان واتسون رئیس هیئت مذاکراتی ایالات متحده آمریکا با بیان موقع واشنگتن در این زمینه افزود که مقدار تقاضا شونده کاهش گازهای گلخانه ای می تواند چون قضاوت پیش از وقت ارزیابی شود. تقاضای سندی نو این است که تا سال 2020 دولت های ثروتمندترین جهان میزان پرتاب های گازهای گلخانه ای را از 25 تا 40 درصد کم کنند و گفت که واشنگتن خواستاری شروع مذاکرات دو ساله در این موضوع در پیشروی قبول پروتکل نو میباشد که عملا به دنبال پروتکل کیوتو بعد سال 2012 قبول خواهد شد. طرح بالا بردن مقدار گازهای گلخانه ای را که میباید کاهش داده شود اندونزی، افریقای جنوبی و استرالیا پیشنهاد کردند و هدف از آن جلوگیری مین بعد از تغییرات اقلیم به مثل خشکی شوی سراسری، آبخیزی ها و بالا روی سطح بحر می می باشد. واتسون گفت ما نمی خواهیم از ارقام مشخص شروع کنیم و افزود که حجم پیشنهادی کاهش پرتاب ها از 25 تا 40 درصد یک میزان نامعین است که بر اساس ارزیابی های ناکفایه و کمی بخش محیط زیست سازمان ملل متحد تعیین شده است. در کنار آمریکا اینچنین ژاپن قبول چنین پیشنهاد را رد کرده، گفته است که این اقدام بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد رسانید. در نشستی بلکه که 10,000 شرکت دار را از 190 دولت جهان گردی هم آورده است، تلاش می رود که بدنبال انجام پروتکل کیوتو سند در سمت تشویق 36 دولت صنعتی جهان با کاهش پرتاب های گس های گلخانه ای که اساسا از مواد سوخت زیر زمینی حاصل می شود قبول شود. ایالات متحده آمریکا پروتکل کیوتو را قبول ندارد و میگوید که آن بر ضرر اقتصادی آمریکا می باشد. اما در عین زمان جورج بوش رئیس جمهوری این کشور که مخالف پروتکل کیوتو می باشد گفته است که جانبداری قبول پیمان نوی مقابله با تغییرات اقلیم است. سازمان ملل متحد میگوید که کشورهای صنعتی جهان به توافق رسیدند که در آخر سال 2009 در نشست در کوپنهاگن سازش نوی را به دنبال پروتکل کیوتو به امضا رسانند.
مسئله گرمایش کره زمین و اعطای جایزه صلح نوبل به الگور، سابق معاون رئیس جمهوری آمریکا و رجندرا پچوری رئیس کمیسیون سازمان ملل در امور مقابله با تغییر اقلیم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
بله شنونده عزیز، هر لحظه که خواسته باشید می توانید فکر و نظریات خود را راجع به برنامه های رادیو آزادی و در هر مورد دیگر بنویسید و تماس بگیرید با بخش تاجیکی. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری قزاقستان در ملاقات با دیپلمات های خارجی اظهار داشت که در آینده کشورش به سرمایه گذاران بیشتر امتیاز خواهد داد که در بخش های صنعتی در قزاقستان سرمایه گذاری میکنند. وی گفت سرمایه گذارانی که به کشورهای کشور یعنی به قزاقستان تجهیزات موثر وارد میکنند و در رشد اقتصادی قزاقستان سهم میگیرند، هنگام آزمون ها برای استخراج ذخیره های سرشار نفت و گاز این کشور امتیاز خواهند داشت. نصیب جان آبانی خبرنگاری رادیو آزادی در الماتا گزارشی دارد به این شرح.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان ابراز داشت که کشورش با آن سرمایه گذارانی که به رشته های تولیداتی اختصاص سرمایه گذاری کردنیان اولویت خواهد داد. سروری قزاقستان این نکته را در نشست نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی دوشنبه 10 دسامبر در آستانه بیان نمود. ما انتظار شرکت فعال سرمایه گذاران خارجیمان در بنیاد قزاقستان صنعتی و همچنین جلب فناوری های نوین و سرمایه گذاری به رشته های تولیداتی اقتصاد هستیم و محض به چنین همکارانمان که در صنعتی سازی کشور شرکت می ورزند هنگامی در اختیار گذاشتن کانهای ذخایر انرژتیکی و معدن اولویت می دهیم، گفت رئیس جمهور. سروری قزاقستان چنین برخورد و مناسبت را جوابگوی منافع هم کشورش و هم سرمایه گذاران دانست. رئیس جمهور همچنین در این نشست بار دیگر موضوع کان قشقن را یادآور شد و گفت که قزاقستان همیشه جانبدار رعایت منافع خویش و هم سرمایه گذاران است و مذاکرات اطراف قشقن را باید چون یک روند مقرری قبول نمود. رئیس جمهور گفت که مذاکراتی که اطراف قشقن جهت تامین منافع و امنیت قزاقستان پیش میبرند نباید کسی را به چنین اندیشه آورد که گویا قزاقستان از سیاست پیش گرفتهاش یعنی راه اقتصادی بازرگانی و صداقتش به توافقنامه قبلا به امضا رسیده کنار میرود. در جریان رشد خویش ما بعضی نکته هایی را که در آنها منفعت های کشور خلالدار شدند تجدید نظر مینمایم، تاکید نمود سروری قزاقستان. چنین برخورد قزاقستان را در رابطه با شرکت های نفتی خارجی اقتصادشناس قنات برنتایف درست میشمارد. آقای برنتایف میگوید که اگر یکان جانب شرط های توافقنامه را خلالدار نماید، جانب دیگر حق دارد به طور یک جانبه آن را لغو نماید و یا به شرط های توافقنامه تغییرات وارد سازد و در این مسئله قزاقستان درست برخورد میکند و تغییر قرارداد را طلب مینماید. زیرا بندش اختصاصناس شرکت های نفتی خارجی از جمله شرکت ایتالیایی ینی مهلت استخراج نفت را چند کرد به تاخیر انداخت و در نتیجه کشورش از میلیاردها دلار محروم گردید. همچنین به تاخیر افتادن مهلت بهره برداری کان قشقند به دورنمای رشد اقتصاد کشور نیز تاثیر نامطلوب میگذارد. قشقند بزرگترین کان نفت در جهان است که طی 30 سال اخیر کشف گردیده است. این کان طبق حساب قبلی حداقل 7-9 میلیارد بشکه نفت دارد. ماه ایل سال روان شرکت ینی به حکومت قزاقستان پیشنهاد کرد که مهلت آغاز بهره برداری کان از نیمی دویم سال 2008 به نیمی دویم سال 2010 گذرانده شود و همزمان مصرف بهره برداری کان را از 57 میلیارد دلار به 136 میلیارد دلار رسانند. ولی نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به این پیشنهاد مخالف است و هفته قبل گفته بود که مناظرات میان سرمایه گذاران و شرکت های نفتی با کشورش تنها از راه پرداخت جبران مالی یا از راه بالا بردن سهمیه های دولت قزاقستان حل خواهد شد. سهم قزاقستان در این کان بزرگ الان همگی 8% است. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، الماتی.
اظهارات رئیس جمهوری قزاقستان درباره دادن امتیاز به سرمایه‌گذارانی که در بخش‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
و شنونده ارجمند، اینجا بار دیگر از شما دعوت می‌کنیم به عنوان اخبار مهم امروز تاجیکستان و جهان توجه فرمایید. در پارلمان اوکراین امروز برای تایید نامزد به مقام نخست وزیر رای‌دهی برگزار می‌شود.
بر اساس گزارش ها یک سرباز تاجیک بر اثر بدرفتاری افسران خودسوزی کرده است.
ولادیمیر پوتین معاون اولین نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف را نامزد دلخواه خود به مقام رئیس جمهوری آینده روسیه نامید.
نیروهای ائتلاف بین المللی و افغانستان شهرک موسی قلعه را از تصرف جنگجویان طالب آزاد کردند.
لیبی از شرکت اروپایی ایرباس 21 هواپیما می‌خرد. باشنوندگان ارجمند رادیو آزادی، پیش از آن که به عنوان مطالبی بعدی برنامه توجه فرمایید، شما را به شنیدن یک ترانه خوب از آوازخوانه های تاجیک دعوت میکنم.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه شما را همراهی میکنیم و برمیگردیم در اینجا به مسئله حفظ محیط زیست. در یک پژوهش تازه دانشمندان آشکار کردند که انسان نه تنها با کارخانه های صنعتی و ماشین هایش محیط زیست را آلوده و برای زندگی خطرناک میکند، بلکه با مراسان نکردن به همدیگر نیز به بدتر شدن وضع محیط زیستی
مساعدت میکرده است. منظور اویله ها هستند که با طلاق به وضعی محیط زیست نیز تأثیر میرسندند. چگونه گزارش را در این بار از لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی میشنویم.
فعلا حتی کشورهایی که طلاق در آنها پدیده غیر معمولی بود شاهد افزایش شماره جداشوی همسران شدند. مثلا سال گذشته در چین شماره طلاق 7% افزایش یافته 2 میلیون خانه را از هم پاشیده است. افزایش طلاق نه تنها به افزایش شماره خانواده ها بلکه به کاهش حجم این خانواده ها تأثیر می گذارد. در اویله های ناپوره شماره اعضا نیز کم می شود و استفاده منابع معیشی به مثال نیروی برق از جانب این خانواده های خرد در مقایسه با اویله های سالم زیادتر و بهوده صورت می گیرد. مؤلفان گزارش بر این عقیدند که طلاق با سبب تقسیم شوی یک خانواده استفاده منابع اصلی معیشی به مانند آب، زمین و نیرو را افزایش می دهد. در مجموع شماره خانواده ها نظر به افزایش اهالی زودتر می افزاید. هرچند شماره اهالی کره زمین کاهش می یابد، اما با سبب جدا شوی خانواده ها شماره آنها رو به افزایش دارد. طلاق یگانه سبب زیاد شوی شماره خانواده ها نمی باشد. عامل دیگر، حالا آیله هایی که یک چند نسل رو در بر می گیرند کم می شوند. جوانان نمی خواهند در منزل والدینشون بمانند. سبب دیگر در آن است که آدمان می خواهند دیرتر آیله دار شوند یا تماما مجرد مانند. پژوهش را دو متخصص از مرکز ائتلاف نظام‌ها و استواری شهر ایستلانسینگ ایالت میچیگان انجام دادند. پیشتر از این در هفته گذشته متخصصان محیط زیستی از دانشگاه میچیگان در نتیجه پژوهش‌ها به خلاصه رسیدند که طلاق به وضع محیط زیستی کره زمین نیز تأثیر منفی میگذارد. عالمان میگویند برای هر یک شخص جدا شده منزل یا لااقل حجره ایلوواگی لازم میشود. در سراسر جهان این 38 میلیون حجره ایلوواگی را تشکیل میدهد. این به مصرف ایلوواگی نیروی برق و آب می آورد. سال 2005 این مصرف ها 73 میلیون کیلووات نیروی اضافگی برق و 2.3 تریلیون لیتر آب را تشکیل داده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
طلاق و تاثیر منفی آن به محیط زیست.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید و اینجا مرور کوتاه به برخی از روزنامه های غربی داریم. روزنامه آلمانی دی ویلتین فرصت را یافته است که بر رفتن پوتین و اعلام نظری او در مورد رئیس جمهوری آینده روسیه بپردازد و می نویسد نظامی را که پوتین بنیاد گذاشته است با احتمال زیاد با کنارگیری و از قدرت بقای خود را نخواهد توانست که تأمین کند. اما می نویسد این نشریه علت اصلی کنارگیری پوتین از قدرت سیاسی سرمایه خصوصی اوست که در اختیار دارد. به نوشته این روزنامه پوتین یک تاجر یا بیزنسمن مطلق است. او می نویسد این نشریه 37% سهمیه های سرگوت نفت و گاز، چهارمین شرکت نفتکشی روسیه را به مبلغ 20 میلیارد دلار در اختیار دارد و همچنین می‌نویسد این نشریات 4.5% سهمیه‌های شرکت گازپروم، بزرگترین شرکت روسیه را نیز پوتین در اختیار داشته است. از موضوع‌های دیگر موردی بررسی نشریه‌ها مسئله کوسوو می‌باشد که شورای امنیت سازمان ملل با آموزش گزارش میانجیانی بین‌المللی راجع به این مسئله آغاز کرده است. فرانکفورتر رونشای می نویسد اختلافات نظر در مورد کوسوو به مرحله نهایی خود می رسد. دیپلمات های ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه طول 3 ماه جستجوهای روی حل این مسئله یعنی وضع حقوقی آینده کوسوو انجام دادند و یک سند عبارت از 14 اصل تهیه کردند و گمان داشتند که مسئله حد خود را پیدا خواهد کرد، ولی مقامات بلگراد و هم آلبانی ها این پیشنهاد را رد کردند. و اما راه اجرای برنامه های کشورهای غربی می نویسد این نشریه در کوسوو هنوز باز است. و در همین حال روزنامه اسپانی ال پایس می نویسد کوسوو در صورتی به طور یک جانبه اعلام استقلال دادنش یعنی بدون موافقه همه جانب های منفیت دار در این قضیه و همه گروه های منفیت دار در ماه های نزدیک به یک درد سر برای اتحادیه اروپا و از جمله اسپانیا تبدیل خواهد شد.
بله شنونده ارجمند، مرور کوتاهی بود با مطالبی مهمی روزنامه های کشورهای غربی. مجله بامدادی رو با یک آگاهی بعد یک آگاهی ادامه می دهیم.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و اکنون داستان یک پیرمرد تاجیک را میشنویم که از سالهای اولی تصرف امارات بخارا از سوی بلشویکان نقل میکنند. البته طور میدانیم قلمرو حاضره تاجیکستان آن زمان در حدود امارات بخارا بود و ساکنان منطقه و تا کنون پیرمردان تاجیک آمدن نخستین سربازان روس یا بلشویک ها را به صورت کوتاه و روس آمد میگفتند و فعلا نیز میگویند. برادیو صوفی در این مورد گزارش دارد که میشنویم.
اگر چنده که در طول 70 سال حکومت شوراها اصطلاح اوروسامد اجبارا در میان مردم کوهستانی به خصوص تاجیکستان امروز به گونه مثبت معرفی میشد، اما حقیقتی تلخی داشته است. مویسفیدان کوهستانی اگر نقل در مورد تاریخ از دیده و شنیده های خود میکنند، اصطلاح اوروسامد را آنگونه به زبان میارند که شنونده قصه شمشیر پالوده با خون و سرهای بریده زیر هر بوته را تصور میکند. در سفری دو روزه‌ای که از ناحیه بلجوان داشتم، همصحبتانم در بستگی به اصطلاح اوروسامد قصه‌هایی را نقل کردند که ثبت تاریخ زنده زیر شکنجه شوروی گرفتار شوی مردم کوهستان به خصوص مردم با فرهنگ و علمای دین است. بابای شیرعلی، همصحبت و قهرمان گزارش امروز ما، تقریبا 90 سال سن دارد. در دهه زردالودشت بلجوان در یک کلبه فقیرانه زندگی دارد. 5 سال اخیر است که چشمانش نابینا و تنها با کمک نفری قدم میزند. صحبت ما اطراف زندگی او نیست، بلکه آنچه که او تاریخ را با چشمان خود تقریبا 80 سال پیش در منطقه ای که فعلا زندگی دارد دیده است و یا از شاهدان آن تاریخ شنیده است. او میگوید زمان اوروسامد، دقیق تر زمانی که حکومت شوراها در منطقه بلجوان برقرار میشد، تقریبا 10 سال سن داشته است. از اولاد آنها و یا خانواده‌اش چند نفر را کولاک عنوان کرده قتل کردند که حتی میان آنها زنها نیز بوده است. اما میگوید در اصل جرم این افراد آن بوده است که نمی توانستند ساخت شوروی را تحمل کنند.
اما مونا یک چه اروز پروندگی هست، یک چه دیگه با بزرزی خیز مرزگی هست. در اروز پروندگی در چند تا مرده، سه تا چهار تا یک شد یک روز مرده، یک بچه بوده. اصل اما اروز پرونده شکمش را کولاک بوده یا بوده
بابای شیرعلی میگوید زمان سربازان شوروی به دهه آنها وارد میشدند، همه چی کوچک و چی بزرگ ترک منزل های خود کرده به زیر خرسنگ دره ها و بوته ها پناه می بردند. و بابای شیرعلی از مظلومی مردم کوهستان قصه میکند.
همون سالی که نورفته در همون زردالده شدگی چار مسافر اروس میپرسه ایمچین نبرونه، میگه بسمت شما، میگه که هوا ما بسمت نمیفهمن که بسمت چی هست. ای همی زرزولدین هم بره کلوگدار ای همی جا میگیرن کلو میبرن را دا میبرن ای همو همسایه های بابا جد چه میپرونن را نمیگردن یا چه اغوار دا فرمشن بعد این بابا اوزم یه همی جا پیر بزو شور حجاب یا کشاچه ترکی اونی قرار در میانش میروان بعد اسباشون هم روسا بستن و بعد درامدن ای اسبا با او اسب ای اسبا با ای اسب روسا بستن و بعد همون چشه اکس قطید در رو یک میخ کده یک اسبا بوده یک رو بستن با میخ کده بوده اوشا بوده بستن اوشا بوده خیلی اوشا بوده در رو بستن بعد اون رو سایدون برامدن اسبا را دید یک هر رو بستن بسته بسمت نه بای گفتن بیرو بعد بوده بعد تویه چی کورنن اوتای چی خیلی بابا بسمچی اوتای ما اوستوی ما بسمچی یا پرسیدنم بسمت ما افتم هوا خیل ما استو میگم ما استو ایمنم تریم بعد ای همون جا بابا ما جواب میتن میایم.
و بابای شیرعلی در ادامه قصه تاریخیش میگوید چون ظلم اوروس و حکومت اوروس در کوهستان دوردست هم قوی میشد، آن افرادی که توان گریز داشتند و آن افرادی که زیر پا اسب و خر داشتند جان خود به کف راه سوی مرز افغانستان گرفتند. بابای شیرعلی حکایت میکند که مردم فراری از حراس اکثرا شبانه مرز و رودخانه آمو را عبور میکردند و اطفال بخبر از ظلم زمانه را که در این مورد گریه و یا غش میکردند، مادران با دستان خود دهان میبستند، برخی را هم به دریا میپرتفتند تا از صدای گریه طفلش به دست مرزبانان روس نافتند و جان خود از دست ندهند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قصه های پیرمرد تاجیک دایر به سالهای اولی تصرف امارات بخارا از طرف روسیه بلشویکی در ابتدای عصر گذشته.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنونده ارجمند، اگر یادتون باشد دیروز آثارخانه ملی کمالدین بهزاد گزارشی داشتیم و امروز مقامات این آثارخانه گفتند که مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل یا طور معروف است یونسکو برای حفظ اشیای گرانبها و این آثارخانه جوانهای مخصوص هدیه کرده است. صوفی میزراب در این باره گزارش میدهد.
عبدالولی شریپوف رئیس آثارخانه به نام کمالدین بهزاد در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانهای مزبور که کم نظیرند امکان میدهند که نگاره‌های نادر ملی در شرایط خوب نگهداری شوند. همکنون نگاره‌های آثارخانه ملی نه تنها از چشم دزدان که از چشم زخم فلک نیز ایمن میمانند و از نابودشوی حفظ میشوند.
برای آن جوانها مخصوص ساخته شدند که هر یک نگاره‌ها وابسته به ترکیب شیمیایی و فیزیکیش در قبت علایده نگاه داشته میشود و این جوان ها زیلی ساخته شدند که آنها مثلا در وقتی بیمار شدن یک یادگاری یا که اکسپنت با بیمار شوی دیگر نگاره ها راه نمی دهند.
در جوان های مزبور که ارزش آنها بیش از $15,000 امریکایی است، نگاره های تیلایی، نقره کوب و متاع های بی‌نظیر نگهداری می شوند.
یعنی که این جوان ها پیش از همه باید برای محافظت نمودن این نگاره های قیمت بها استفاده بوده شوند. اینا برای آن فلوزی می باشند که مثلا در وقت سختار یا که دیگر مثلا واقع ها آنها همین نگاره ها را از نشوی نگاه می دارند.
این هم در حال است که به اطلاع کارشناسان برخی از نگاره های تصویری همچون تابلوهای رسامان شناخته شده در حال بد قرار دارند و نیاز به احیا یا رستوراسیه داشتند. بر طبق برنامه مزبور که سال دوم است ادامه دارد، قبلا آثارخانه کمالدین بهزاد با مبلغ 11,000 سومانی یک یخدان مخصوص چنگیرک و تنور برقی برای خوش کردن گنجخانه اش گرفته است. سیاف میزراب، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند، با این گزارش به دقایق پایانی مجله بامدادی نزدیک می شویم و در فراوردی برنامه بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمی اخبار جلب می کنیم.
در پارلمان اوکراین امروز برای تایید نامزد به مقام نخست وزیر رای دهی برگزار می شود.
بر اساس گزارش ها یک سرباز تاجیک بر اثر بدرفتاری افسران خودسوزی کرده است.
ولادیمیر پوتین معاون اولی نخست وزیر روسیه دمیتری مدویدیف را نامزد دلخواه خود به مقام رئیس جمهوری روسیه عنوان کرد.
نیروهای ائتلاف بین المللی و افغانستان شهرک موسی قلعه را از تصرف جنگجویان طالب آزاد کردند.
و لیبیا شرکت اروپایی ایرباس 21 هواپیما می‌خرد. شنونده ارجمند رادیو آزادی، در اینجا بخشی سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. از آن که تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
یادتون رود برنامه بعدی ما، یعنی برنامه شامگاهی ما، ساعت 7 به وقت دوشنبه پخش می شود. خدا
نگهبان شما.
از فدای داد
برات بگشت زبی پاشان و ته توتی شبان پروزنا بگولیستان و ته توتی شبان پروزنا بگولیستان و ته خیال آمد و رفت هبه دار شدم مثل شمال آمد و رفت یک ساعت تو یک زمان یک دم ننید